بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اما الصلاة والسلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين بحث انسان و قرآن بعد رسونده این که خدای تبارک و تعالی برای انسان دو گونه قرآن آفریده است، یکی قرآن تکوینی و دیگری قرآن کتبی، و در هر دو صورت انسان اگر بخواهد خودش را در هر یک از این دو قرآن مشاهده کند و استعدادهای درونی خودش را شکوفا بفرماید، باید به قرائت این دو قرآن بپردازد. یکی قرائت کتاب تکوینی نظام هستی و دیگر قرائت کتاب تدوینی است. بر اساس همین بحث شریف، اون بحثی که به عنوان مدارج قرآن و معارج انسان مطرح می شود، جای شرح و تفسیر است که معارج انسان به وزان مدارج قرآن است، خواه قرآن تکوینی باشد و چه قرآن تدوینی و کتاب متعارف. منتها نکته ای که در این مسیر قابل بحث است آن است که برای قرائت کتاب تدوینی و قرائت کتاب تکوین شرط لازمی که در انسان قاری قرآن نیاز است طهارت است. انسان و قرآن در صورتی با هم اتحاد پیدا می کنند که انسان به سرحد طهارت راه پیدا کند، که اگر طهارت در انسان به وجود نیاید، هم برای قرائت کتاب تدوینی با قرآن محشور نمی شود، بلکه نزدیکی قرآن نه تنها قرب نمی آورد، بعدم می آورد. لذا در حشر انسان با قرآن و اتحاد انسان ارتباط او با قرآن، اولین شرطش و مهمترین شرطش تطهیر است و طهارت. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. همونطوری که در مس ظاهر عبارت کتاب تدوینی طهارت لازم است، مس ظاهر کتاب تکوینی نظام هستی هم طهارت نیاز دارد و لذا کسانی که در مسیر سیر انسانی هم برمی دارند، اولین شرطی که در این مسیر به کار می بندن مسئله طهارت است، اعم از این که این طهارت وضوع دائمی باشد. اگر دوچار حادثه مطهرت خبر است و یا این که باید غسل و تیمم و امثال اینها باشد، به خصوص غسل اگر دوچار خبث اکبر است و اگر بدون طهارت باشد، مست ظاهر قرآن را هم حق ندارد. لذا هرگز مست قرآن بی طهارت نمی شود. شاید براءت ظاهر قرآن که اگر انسان بخواهد بدون وضو یا غسل آیاتی از قرآن را تلاوت کند جایز باشد، اما حداقل این است که مکروه است یا چند آیه رو جایز فرمودن. ولی اگر کسی بخواهد دست به خط ظاهر قرآن بزند چطور؟ خطوط ظاهری قرآن را مسح بفرماید بی طهارت قطعا نمی شود. اگر هم دست بفرماید و مسح کند یا به عضوی از اعضای بدن او خط ظاهر قرآن مسح کند بدون طهارت، حرام است، برای اینکه محرم قرآن نشده. نظام مسح ظاهر قرآن اگر کسی میخواهد محرم قرآن بشود باید طهارت داشته باشد. بی طهارت ظاهری محرم با ظاهر قرآن هم نیست، چه این که بی طهارت ظاهری محرم با ظاهر نظام هستی هم نیست، چون قرار شد نظام عالم کتاب تکوینی خدا باشد. لذا انسان حق ندارد که در نظام ظاهری عالم هم که کتاب تکوینی ظاهری حق است و قرآن ظاهری خدای تبارک و تعالی بدون طهارت ظاهری قدم بردارد. منتها در اینجا حالا حکم حرمت نیامده از جنبه بخش تشریع، ظاهر موجودات رو مسح میکنی اما حکم طهارت وجوبی توش نیست، ولی طهارت مستحبی چرا؟ فرمودن دائما دائم الوضو باشی، دائم الطهاره باشی. به تعبیر شریف است استاد روحی فدا در کتاب شریف نامه ها برنامه ها فرمودن مبادا که اگر کسی شب دچار حادثه همبستری شد تا صبح با جنابت به سر ببرد و بدون طهارت در نظام هستی ولو در خواب باشد. و انسان بی طهارت هم ندارد در نظام عالم قدم بگذارد. اون خدایی که یعنی اون قلم اعلایی که عالم را به این زیبایی نوشته است، آدم را، انسان را و تمام کلمات وجودی تکوین را به این زیبایی نوشته است، قرآن تدوینی را به این زیبایی نوشته است که بالاتر از قرآن کریم کتابی نداریم، چه این که بالاتر از این نظام هستی امکان ندارد که نظام هستی دیگری به صورت وحدت عددی جدای از این عالم بازم فرض داشته باشد و بشود تصویر کرد. و همونطور که انسان به این صورت نوشته شده است که اعضا و جوارح ظاهریش اینچنین هیئتش در کنار همدیگر بافته و تافته و سر و جان و نفس و روح و عقل و روان و دیگر اسرار وجودیش به مراتب وجودی که دارد درست تدوین شده است که بهتر از این فرض ندارد، همون قلم اعلای حق
به انسان اجازه نمیدهد که بخواهد این دو کتاب تدوین و تکوین را بدون طهارت مسح کند. مسح قرآن تکوین و مسح قرآن تدوین به این است که باید با نظام هستی حشر پیدا کرد، باید انسان با عالم محشور بشود، چه اینکه باید انسان با قرآن محشور بشود، انسان با قرآن محشور بشود. اگر حشر پیش نیاید انسان از حقیقت نظام هستی بهره نمیبرد. اینم شرط اولش طهارت. همونطور که ظاهر قرآن طهارت میخواد، رسیدن به مراتب باطنی قرآن هم طهارت میخواد. نکته ای که باز در لابلای این نکته بحث امشب برز برسانیم این است که اگر کسی سوال بفرماید ما تشنه‌ایم، میخواهیم قرآن بفهمیم، میخواهیم هم با نظام ظاهری عالم و با باطن عالم حشر پیدا بکنیم، شوق و عزم و اراده هم داریم، عشق و محبت در ما هست، اما یا وضع زندگی ما طوریست که نمیتوانیم و یا فرمودن استاد نیاز است، ما دسترسی به استاد پیدا نکردیم، اما دلمون میخواهد، شوق اون رو داریم، چه کنیم؟ بالاخره آیا در نظام هستی خدایی که ما رو آفریده است، عالم رو قضای آدم قرار داد، قرآن کریم رو هم قضای انسان قرار داده است، آیا این خدا کسی رو محروم هم میکنه که مثلا ما محروم بشویم از حشر با نظام هستی و از حشر با قرآن کریم؟ آیا همچین چیزی از خداوند ساخته است؟ و حال این که خودش به انسان امر می‌فرماید که برای فهم کلمات وجودی شما به راه بیفتید و ما استادش از کجا گیر بیاریم؟ وانگهی هرچه هم گشتیم استاد پیدا نکردیم. اولا بدونید در جواب این سوال که نفوس یا نفس مستشفی هم یا نفس مکشفی، یا جنهایی هستند که بدون تعلیم و تعلم بخواهند حقایق رو بگیرن با طهارت میگیرن، و یا جنهایی هستند که مستکری هستند که باید از نفس به کمال برسن، منتها در مسیر رسیدن از نفس به کمال یعنی در مسیر استکمال وجودی نیاز به تغذیه از بیرون هم دارن. اینها رو می‌فرماین نفوس مستکفی، نفوس ائمه، جنهای انبیا و ائمه و بعضی از کمر، اینها کسانی هستند که نفوس مکتفی هستند. اینها هم از نفس به کمال میرسند، اما در مسیر رسیدن از نفس به کمال نیاز به تعلیم بیرونی ندارند، بلکه در متن جان خودشون اون چرا که میخواهن مییابن بدون این که کمککاری از بیرون طلب بکنن، ولذا اونها نیاز به استاد بیرون ندارن، ائمه و انبیا. اون چه که میخواهن در متن جان خودشون مییابند و میگیرن و کمک از بیرون طلب ندارند و نیازمند هم نیستن. اما اکثری نفوس مردم طوری هم که در مسیر از نفس به کمال و استکمال وجودی از خودشون استعداد رو دارن، می توانن به کمال برسن، اما کمکی هم از بیرون می خواهن. این کمک خواستن از بیرون نه از باب این باشد که اگر کمک از بیرون نباشد این نفوس نتوانند هرگز به کمال برسند، بلکه اون چه که از بیرون اینها رو تغذیه می کند فقط جنبه این است که بتوانم اینها رو با اون چی که در درون دارن بشورانم. این است که فرمودن نیاز به استاد است. گرچه در بین عموم مردم تک تک نفوسی هم هستن، جنهایی هم هستن که یه وقتی به یک غمزه حقایقی رو بگیرن، به یک خوابی، به یک بیداری، به یک تمثلی، به حشر با قرآنی، خیلی از حقایق رو به اینها بدن، این مانعی البته نیست، در اجتماع هستن. اما چون انسان نمیتواند منتظر بماند که شاید از این گونه بارقه ها بهش برسد، بلکه باید عمر خودش رو مختنم بشمارد، در مسیر راه به حرکت در بیاد، ولی زن مجبور است که دنبال استاد رو بگیرد که استاد از بیرون بهش کمک کند. جایگاه استاد که فرمودند در مسیر راه استاد داشته باشید، فقط این رو بدانید جایگاه استاد یک جایگاه کمک رسانی است. استاد به انسان کمک میکنه، به الله به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه، والحق و انفاظ من القدس صبر، باید اونی که انشاء و ایجاد حقایق و صبر معارف عقلیه و انسانی در متن انسان میفرماید و افاظه میکند، اون در حقیقت حق است. استاد وسیله است، کتاب آلت است، وسیله است، دانشگاه معد است، علت تامه نیست، حوزه علت تامه نیست، فقط علت معد است. ولذا به تعبیر شریف است تا روی فدا در کتاب شریف دروس معرفت نفس در یکی از این اصول اوائل می فرماید که استاد و کتاب و خوندن و نوشتن و بعد حالا هرچی از این تعبیرات، دانشگاه و حوزه، اینها همه فقط معدن، آمادگی میدهند، انسان رو آمادگی میدهند. اونی که به انسان حقیقت علم رو میدهد همانی است که در روایات آمده العلم نوران یغذفه الله فی قلب من یشاء. اون یک اصل است، اون اصل هرگز تخصیص نمیپذیرد، چه در علم فکری و چه در علم شهودی. این اصل، اصل روایی و اصل قرآنی است که علم را فقط باید خدا بده. علم را باید وسائط فیض حق در ماورای طبیعت بدن، اون هم تازه اگر عقول و فرشته ها مدبرات امرن که از خداوند علم می آورن، همانند جناب جبرئیل که واسطه در وحی است، بازم اینا واسطه هم اصل نیستن. اونی که علت اصلی و علت تامه است خداست، که و علم آدم الاسماء کله ها، این علم آدم الاسماء کله ها. و اون روایت شریف در اصول کافی العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، این دوتا اصل هرگز تخصیص نمی پذیرد. یعنی اینطور نیست که یک کسی بگوید که احیانا یک نفر پیدا شده که علم گرفته، حقایق رو گرفته، اما این حقایق علم رو از خدا نگرفت، از استاد سر کلاس گرفت. اینطور نیست. استاد کلاس، این منبرها، این جلسات، این درس و بحثها، این کتابها، این نوشتنها، اینها همه برای آمادگی دادنه. جانمون آماده بشود، وقتی که جان آماده شده، از اون به بعد جان آماده قابل پذیرای فیض است. پس جان آماده قابلیت پذیرایی فیض مانعی در پذیرایی ندارد، از اون طرف هم که فاعل هیچ موقع در دادن مانع ندارد، ولذا دائما از اون طرف میدهند، فقط از این ور باید آمادگی پیدا بشود. استاد به انسان آمادگی میدهد. حتی جناب خضر هم که فرمودن بی خضر، بی همراهی خضر این راه رو نروید که ظلمات است، بترسید، خطر گمراهی توشه، مواظب باشید، راه باریک است، تاریک است، دور است. چه اینکه امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه فرمود راه طولانیه، راه خیلی دوره و از طرفی باریک هم هست که صراط مستقیم هم از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر است، و تاریک هم هست، ظلمات هست، استاد میخواهید، این نه به این معنا باشد که این اساتید ظاهری اینها اصل در دادن علم در دهش علم باشند، بلکه خود جناب خضر هم برای موسی یک نحوه معد است، فقط آمادگی میده موسی سلام الله علیه ما. اگر عارفان میفرمایند بی استاد نمیشود، یعنی بی استاد قابلیت پیدا نمیکنه، نه اینکه استاد باید به انسان حقایق را ایشون افاضه کند. اگر هم یه وقتی در کلمات بزرگان ببینید که میگویند این استاد است که باید حقایق را به شما القا بفرماید، این نه به این معناست که باز استاد در القا اصل است. اونی که اصل است خداست، اونی که اصل است حقه، استاد باز واسطه در القا، همون طوری که جناب جبرئیل واسطه در القاست. اگر جبرئیل امین به عنوان استاد اصلی پیغمبر باشه که علت تامه باشد در دادن علم به جناب رسول الله، پس هیچگاه پیغمبر نباید از جبرئیل بالاتر بشه، برای اینکه هیچگاه معلول از علت قویتر نمیشه. اگر جبرئیل علت تامه باشد در دادن علم و در دادن قرآن و وحی به پیغمبر اکرم، پس هیچگاه پیغمبر نباید از جبرئیل قوی تر باشد، با حال اینکه تمام انبیا از جبرئیل بالاتر رفتن، همه ائمه اطهار از جبرئیل بالاترند، پیغمبر اکرم که دیگه استاد الکل فی الکل است، ایشون که از جبرئیل بالاتره. معراج پیغمبر اکرم که جبرئیل تا یک محدود و حدی می رود و از اون طرف به جنابش عرض می کند تو از این به بعد برو، من دیگه لو دنوت اون ملتن لحتره، که اگر یک بند انگشت بخوام بالاتر بیام می سوزم، این معلوم می شود جبرئیل استاد اصلی نیست، استاد اصلی خداست. و علم آدم الاسماء کلا، ولذا تمام این اساتید ظاهری همه چون علت معده هم معلول می شود از علت معده قوی تر بشه، اما معلول از علت تامه قوی تر نیست. ولذا عارفان و فلاسفه می گویند لیس المؤثر فی الوجود الا الله، نیست در نظام هستی مؤثر، یعنی اون علت تامه تأثیر کننده در نظام عالم جز خدا نیست. تمام فرشته ها همه وسائط هم، تمام انسان ها و اساتید و انبیا و ائمه همه وسائط فیض حق هستند، اما این که فرمودن بی استاد نروید، یعنی بدون واسطه نروید، بی واسطه نروید، که راه دوره، راه باریکه، راه تاریک. حالا اگر خواستیم انشاءالله در این مسیر انسانیت که همون قرآن شدنه، که انسان باید انسانی قرآنی بشود که لا یمسو الا المتحرون بشود، این راهش عزیز من طهارت منطق طهارت مراتب داره. در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم که در 11 رساله فارسی چاپ شده است، اونجا ملاحظه بفرمایید، و رساله مدارج قرآن و معارج انسان که اولین رساله از 10 رساله فارسی هست، اون را هم مطالعه میکنید، بعد میبینید که طهارت از طهارت لباس گرفته تا طهارت بدن، تا طهارت اعضا و جوارح، تا طهارت قوه خیال، تا طهارت قوه عقل و وهم، تا طهارت قوه قلب و مقام قلب، تا طهارت مقام روح و تا طهارت مقام سر، در تمام این مراحل ما طهارت میخوریم. هر چی طهارت قوی شد به همون اندازه حشر با قرآن پیدا میشود، به همون اندازه حشر با نظام هستی هم پیدا میشود. هر اندازه طاهر باشیم به همون اندازه عالم میشویم. یه وقتی وضوی ظاهری داشتن است به همین مرتبه طهارت با عالم حشر پیدا میکنیم. یه وقتی هم انشاءالله بالاتر میرویم اعضا و جوارح ما طهارت پیدا میکنن. ببینید الان که وقت کشاورزی و کشاورزان عزیز در کمبود آب به سر میبرن، الان باید ببینن چه مقدار طهارت داره. اگر یک کشاورز دید که 2 هکتار زمین خودش رو آب بندون کرد، آب تخت کرد، اما کشاورز بغل دستی و او هنوز 1 جریب و 5 خبیر زمین خودش رو آب بندون نکرد و ایشون از ته دل نسخت و دلسوزی نکرد، معلوم است آب نیست. بلو نمازم بخون، بلو نماز شبم بخون، بلو هم حسین حسینم بکن، اما این طهارت هنوز براش در اون درون حاصل نشده. قوه خیالش تطهیر نیست، قوه وهمش طهارت نداره، اعضا و جوارحش طهارت نداره. میاد الان شاید در شبها در حسینیه بنشینه، سینهش هم بزنه، تا ساعت 1 شب عزاداری هم بکنه، گریه هم بکنه، اینها همه ثواب هم داره. نمیگیم هم نباید باشه، باید هم باشه، اینها هم باید باشه، اما از ساعت 1 شب بره در روی زمین، بره جلو آب همسایه خودشو ببندد، این دستش طاهر نیست، پاک نیست، این چشمش پاک نشد، این اعضا و جوارحش طهارت نداره، این قوه خیالش تطهیر شده نیست، این چشمش طهارت نداره. درست آمده حسین حسینشو میکند، اما چطور حسین حسین میکند که حسین این مکتب رو به ما یاد داد که شهدای عزیز ما در جبهه این رو انجام دادن. هست آقا در این کتاب شریف دیوانشون یک غزلی دارن به نام کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. در اون کشف محمدی میفرمایم به این که صلوات الله و سلام علیه و آله، میفرمایم به این که تشنه به سوی آب و خود تشنه تشنه است آب، خدا گدا گدا کنن گدا خدا خدا. همونطوری که خداوند استاد اصلی نظام هستی و بالذات است نه بالعرض، علم او ذاتی است نه بالعرض، ایشون اول گدا گدا میکنه، بعد از گدا گدا کردن خدا حالا گدا خدا خدا میکنه. اساتیدی که وسایط فیض حقن، اونها هم اول گدا گدا میکنن، بعد از گدا گدای اونها بعد گدا خدا خدا میکنه استاد استاد. ولذا من و شما الان تشنه میشیم، دست میبریم به سوی شیر آب، 1 لیوان آب برمیداریم و رفع تشنگی میکنیم. پس تازه ما گفتیم آب آب، اما میدونی این 1 لیوان آبی که در متن این شیر است، این بنده خدا از کی توتو کرد و گدا گدا کرد و تشنه تشنه؟ ایشون چندین ماه قبل از دریا برخاست به صورت آب، به آسمان رفت و به صورت باران به زمین آمد، در دل کوها فرو رفت، در متن یک چشمه جریان پیدا کرد، در مسیر رودخانه به راه افتاد، آمد تا در کنار منزلمون از این نهر که عبور بکند. از 6 ماه قبل گفت تشنه 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 و من و شما یه تشنه تازه گفتیم آب. این اصلا نظام هستی اساسش این، اول خدا غذا رو می آفریند بعد گرسنه می آفریند. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان، اول قرآن می آفریند، نظام تکوین همه غذای انسان، بعد انسان رو می آفریند که تا این انسان بگوید غذا می خواهم میگه آماده. اول در پستان مادر نازنین شیر رو می آورد، می گوید غذا آماده است، بعد کودک رو به دنیا می آورد که به محض این که کودک به دامن مادر نشست و گریهش بلند شد، شیر پستان آماده. از قبل کودک کودک می کرد، کودک تازه گفت شیر شیر. تشنه به سوی آب می رود، اما آب خودش تشنه تشنه است. آب از تشنه به تشنه نسبتش از تشنه به آب او تشنه تره. اگر تشنه تشنه آب است در 10 درجه، آب تشنه تشنه است در سفر تشنه به سوی آب و خود تشنه تشنه است آب. حالا که اینه خدا گدا گدا کند و اول بعد از گدا گدا کردن خدا تازه بنده بیدار می شود خدا خدا می کند. ولذا ما طهارت داشته باشیم، اگر هنر دارید به تعبیر استاد بزرگوار ما بارها می فرمودن، یه وقتی یه جوانی در محضرشون ایران مشرف شده بود دیدن، عرض کرد با آقا که آقا ما چه کار کنیم، استاد نداریم، کجا برویم، کی رو گیر بیاریم؟ ایشون با این مشتهای مبارکشون هی روی سینهشون میکوبیدن، فرمود جوان اگر هنر داری، اگر مردی خودتو پاک نگه داشته باش، ماوری رو کار نداشته باش، اگر مردی پاک باش، تو پاک باش، بعد میبینی که آب به دنبال شما میاد عزیزان، آب خودش میاد در خونه شما، منتها به حقیقت برو و بگو آمدم، به حقیقت تشنه باش، بگو آب میخواهم، اگر آب نرسید بونگرده به حقیقت باشه، به گذاف نه، به مجاز اگر گفتی تشنه هم بازم بهت آب میدهن، اما تا با آب دست پیدا بکنی طول میکشی، امکان ندارد تشنهی به حقیقت بگوید من استاد میخواهم و براش استاد نرسد، این امکان ندارد. انشاءالله در جلسه بعدی که وقتمون تمام، شب سوم محرم الحرام برویم در خانه طفلان مسلم سلام الله علیهم، السلام علیک یا مسلم ابن ابی، سلام بر مسلم، سلام بر اطفال مسلم. بعضی از مبرزین نوشتن هر روز که غروب آفتاب میشد موقع غذای دو تا کودک بود، برای دیگر زندونیا غذا می بردن در وسط روز، اما برای این دوتا طفل نمی بردن، چون عبیدالله دستور داد بر اینا تن بگیری. ای حاجت مندا، خاندان شهدایی که هنوز محضور داری، شاید عزیزانتون اسیر باشن، الان وقت دعا بخونی، مظلومیت شهدا منو کجا رفتم، اون رعنا جوانا کجا رفتم، شب زنده دارا آزادگانی که کشید دیدی زجرای زندونای عراق را، بیاد بیاورید مظلومیت طفلان مسلم، فرزندان و یتیمان امامم تو زندونا خیلی زجرا میکشیدن. یکی از آزاد آمی گفت عزیزی دازدیم پیرمرد بود، اونقدر امام کرد زیر شکنجه تا جان داده بود، یا مسلم ابن عقیر دست ما به دامان، دست ما به دامان اطفال مظلوم دو. یک سال گذشت، مدتی اوائل که گذشت، اینا دیدن وقتی که غروب آفتاب میشه یه مقدار نون خوش براشون میارن و آب اینا بخورن. یه وقتی دو برادر گفتن حالا که اینه پس بیاره روزه ها رو روزه بگیر. روزدار بودن یک سال تو زندان موندن، مرحوم شیخ عباس قمی نقل می کند گرچه بعدن مستبعد شمون، اما جناب علامه شعرانی فرمود مستبعد نباشه، بالاتر از این بلاها رو که آورده. بعد از یک سال به هم دیگه گفتن خودمونو به این زندان معرفی کنیم، شاید ما رو نجاتمون بده. پیرمرد مشهور زندانبان اومد بهش گفتن پیرمرد عرضی داریم گوش میدی یا نه؟ بگید یتیما و بچه ها. گفتن آیا تو پیغمبر رو میشناسی؟ گفت آری. علی رو میشناسی؟ آری. فاطمه رو میشناسی؟ آری. مسلم رو میشناسی؟ گفت بله. گفت آقا ما یتیمان مسلمیم، چرا اینقدر بر ما سخت میگیری؟ های حسین، حسین، حسین. گفت عزیزان من چرا تا حالا نگفته بودید؟ من گلن دونستم. بگذارید امشب شب بشه، تاریکی همه جرو فرا بگیره، شما رو آزاد میکنم برید. بعضی هم نوشتن که وقتی از کربلا فرار کردن، شبان آمدن در مسیر راه، راه رو گم کردن، به در خانه یک زنی رسیدن. این زن آمد در باز کرده، گفتن ما یتیمانیم، بچه های خردسالی، و از کربلا فرار کردیم، جا نداری. نوشتن که اون زن گفت آقه من شوهرم تو کربلا جزو اصحاب عبیدالله است، می درسم شب به منزل بیاد گرفتار دون کنه. یا للعجب. اینا گفتن آقه ما رو جا بدید، ما این وقت شب کجا بریم؟ شاید خدا رحمی کرده شوهر در شب نیاد. وارد منزل ای پیر زن عجوزه شدن، شب رو در منزل خوابیدن، طبق نقلی هم گفتن غذا خوردن، طبق نقلی هم گفتن غذا نمیخوری. در آخرین لحظه ای که میخوان به خواب برم، از دو برادر به هم دیگه قدام کردن بیایم امشب با هم بخوابی. دست در گردن هم گردن تو خونش خوابیدن. بعضی هم نوشتن خونه حارز بود، شب شد و نصف شب حارز اومد تو منزل، در زد پیر زن در رو باز کرد، کجا بودی حارز؟ میگن طفلان مسلم گم شدن. و عبیدالله دست دور داد، از که پیداش گله من جایزه میدم، تا الان دنبالشون گشتم پیدا نکردم. آمد تو درون منزل، مقداری غذا زهر و مار کرد، خسته بود خوابی. یه وقتی نصف شب این دوتا عزیز از خواب بیدار شدن، شروع کردن به گریه. از خواب که بیدار شدن به هم دیگه خواب جون رو گفتن، ارده یه خواب دیدن این برادر به او هم به این عزیز دلم، من دیشب پیغمبر رو تو خواب دیدم، گفت فردا مهمان پدرت مسلم در بهشتی. ای اوزه و هم دیگه گفتن از قراری که این خواب نگم میده مثل این که شب شب آخر عمرمونه. گریه ها بلند شده، اونا نزیب از خواب بلند شد، زن امشب تو خونه اون چه خبره؟ خبری نیست. تو تاریکی آمده در و باز کرده، نوشتن این دو کودک رو گیر آورده، شما کی هستید؟ ما مهمانیم. تو کی هستی؟ من صاحب خونه. ازشون میخواد شما کی هستید اومدید خونه من؟ بگیم در امانیم. گفت آری. به پیغمبر در امانیم. آری. اگر بگیم دست به ما نمیزنی، چرا دست نمیزنم؟ ما یتیمان مظلومیم. اونا نزید
دستاشونو به هم دیگه میبنده و قد زیره جون زده. شما اینجا تو خونه خود منید، من اینقدر گشتم تمام بیابونا پیدا دل نکردم. فردا هوا روز شده، شمشیر دست غلامش میده، اینا رو شهیدشون کنه نوشتن. غلام خودشو به داخل فرات انداخت، از او بر در رم تعدی کرده، تخطی گردون سر بیتی عمل نکرده، دست فرزندشم شمشیر داده اونم عمل نکرده، خودش دست به شمشیر شده، سر این دو عزیز رو ببرده. آخه آرز ما مهمانی به ما امون داده بودی، هرچه از گردن قبول نگرده آره، حالا اگر این ما رو زنده ببر نده بخیر قبول نمی کنه، باز دردون رو بریده ببرم، شاید جایزه بیشتر بگیره. آمد که زر جنو ببره آره، حالا اگر این اجازه بده جر رکت نماز بخونی، چار رکت نماز خوندن حاجت منده در دارا، بعد از نماز دستشو رو به زوی آزمان بلند گردن، یا حی و یا حکیم یا احکم الحاکمی، احکم بیننا و بینه بالحق. اللهم